بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي العصر الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نکاتی که در آیات ششگانه بود تا حدی که در امکان ما بود بیان شد. البته این آیات نکات دیگری هم دارد که در سطوح دیگر بحث می شود، ولی در سطوحی که متناسب با مجلس ما باشد و عموم مردم هم بتونن بهره بگیرن بحث شد. فقط نکته‌ای که باقی مانده و قطعا از شما سؤال خواهند کرد که قرآن می فرماید و هو علیمان بذات صدور، از ظاهر آیه استفاده می شود که مرکز ادراکات این سینه انسان است. صدور جمع صدر، مرکز ادراکات انسان، علم انسان، اراده انسان، کراهت انسان، همه و همه در این سینه هست. و حال اینکه علم امروز میگه مرکز ادراکات مغز است، ما چگونه این علم را با وحی جمع کنیم؟ هرگز نمیتوان گفت وحی خلاف گفته، وحی عین واقعه. علم را هم که نمیتوان تکذیب کرد، چون علم آزمایش هایی دارند، مرکز حافظه را معین میکنند، مرکز ادراک را معین میکنند، حتی مرکز احساسات معین شده. چگونه جمع کنیم بین این وحی الهی که میفرماید و هو علیم بذات الصدور، صدر را مرکز ادراک قرار میدهد و حال اینکه علم مرکز ادراک را مغز. قرآن گاهی هم مرکز ادراک را قلب قرار میدهد. قلب غیر از صدر، بخشی از سینه قلب، اونجا که میفرماید لهم قلوب لا یفقهون بها، دارای قلبند اما با این قلب درک نمی کنند، در حالی که این قلب کارش تلمبه است، خون را به تمام اعضای بدن می رساند. قلب از نظر علم امروز مرکز ادراک نیست. و حال اینکه قرآن می فرماید لهم قلوب لا یفقهون بها، در هر حال این سؤال است که مطرح است که قرآن گاهی مرکز ادراک را صدر، الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، گاهی سر را معرفی میکند و گاهی قلب. در آیات دیگر می‌فرماید افمن شرح الله صدره للاسلام. بنابراین گاهی صدر است و گاهی قلب است، در حالی که دانش‌های امروز می‌گوید همه ادراکات و احساسات در مغز انسان متمرکز است. ما در اینجا دو جواب داریم. اولا باید بدونیم یکی از معانی قلب عقل. ما خیال میکنیم که معنای قلب همین قلب صنوبری که نقش آن تلمبه است. نه، یکی از معانی قلب عقل. این کتاب های دوغت همین المنجد که در اختیار همتون هست، نگاه کنید القلب در کنارش العقل. لهم قلوب ای لهم عقول لا یفقهون بها. حتی از برخی از آیات استفاده می شود که قلب غیر از این قلب صنوبری است. ملاحظه بفرمایید در برخی از آیات چنین میگد ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. قلب در اینجا قلب صنوبری نیست. چرا؟ اگر گفتی قلب قلب صنوبری نیست، نکتهش اینه اگر قلب صنوبری باشد قضیه شرطیه صحیح نیست. لمن کان له قلب، همه این قلب صنوبری را دارن. معلوم می شود این یک قلب دیگر است که برخی دارن برخی ندارن. قلب می شود به معنای روح، به معنای نفس و به معنای عقل. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. بنابراین در جواب اول میگیم قلب به معنای عقل است، در حقیقت به معنای روح است، به معنای نفس است. این دو لفظ این هم شاهد قضیه شرطیه حاکی گزین است که قلب صنوبری نیست و الا همه این را دارم. اما جواب دیگری که عرض میکنم اون این است که مسلماً مرکز ادراکات قلب نیست، صدر نیست. و به علت اینکه خدا نسبت بدهد به قلب و صدر، اون این است که اولین واکنش انسان در حوادث شیرین و بد، اول نقطه ای که انسان واکنش نشون میدهد یک حادثه مخوف یا یک حادثه شیرین، اول نقطه ای که در بدن انسان واکنش نشون میدهد کدام عضو؟ قلب است و سینه. هنگامی که انسان بترسد قلبش میزنه، هنگامی که شادمان باشد سینه اش باز میشه، هنگامی که عصبانی باشد قفسه سینه نوعی گرفته می شود. علت این که قرآن ادراکات را به قلب و صدر نسبت می دهد نه از این نظر که اینها مدرکن، نه، زیرا اول نقطه ای که روحیه انسان واکنش انسان در آنجا پیدا می شود قلب انسان است و صدر انسان. و لذا الان دکترها، پزشکها از طریق ضربان قلب بیماری را تا حدی تشخیص میدهند. بنابراین چون عضو ما به نام سینه یا به نام قلب اولین عضوی است که اثر روحی انسان در اون آشکار میشود، خدا می فرماید الم نشرح لك صدرك. افمن شرح الله صدره للاسلام و هو علیمان بذات الصدور لهم قلوبان لا یفقهون بها. بر خاطر این که این دعوز حساسه، فورا در مقابل حوادث از خودش عکس العمل نشون میدهد، نه دست انسان نه شکم انسان و نه پا. دعوزی که عکس العمل نشون میدهد در مقابل حوادث شیرین و تلخ، این دعوزی از این نظر ادراک را به این نسبت میدهد. و اما نکته دیگر که عرض کنم، این که پزشکان و علما میگن مرکز ادراکات مغزه، اونها هم اشتباه میکنن. مرکز ادراکات روح انسان است، نفس انسان است، و اما این مغز اسباب و ابزار و آلاته. شما میگید من مغز را امتحان کرده ام، هر موقع این بخش را بردارم حافظه انسان از دست میرود. بله، وقتی که جنابالی دستگاه را خراب کردی، گیرنده را خراب کردی، عقل هم درک نمی کنی. این بیش از این ثابت نکرده است که در ادراک، این بیش از این ثابت نکرده است که در ادراک مغز انسان مؤثره، اعصاب مؤثره، ذرات اون مؤثره، اما گیرنده همانه، درک کننده همانه، یا اینها ابزار و ادواتند. ایدن مثل این که یک نفر پشت فرستنده حرف بزند، ما سخنانش را از رادیو بشنویم. ما حق نداریم بگیم حرف زدن مال همین دستگاه. این گیرنده است، حرف زن اون انسان است که پشت دستگاه دارد سخن میگوید. بنابراین مجموع مطالب را جمع کنم. اولا برادر، قلب در قرآن گاهی به معنی عقل آمده در لغت و در قرآن. ثانیاً اگر قرآن ادراکات را به قلب و سینه نسبت میدهد، چون اولین عضوی از انسان که در مقابل حوادث عکس العمل نشون میدهد قلب است و سینه، از این نظر فرموده. ثالثاً دانشمندان مطالبشون صحیحه، اما بیش از این ثابت نکرده اند که در ادراک اعصاب مؤثره، اعصاب لازمه، اما مدرک خود اعصاب است، این دیگه علم ثابت نکرده. علم میگه در ادراک وگر این اعصاب، این ذرات باشد، اگر نباشد ادراک نیست. ممکنه اینها نقش واسطه داشته باشند، ایدن مثل یک دستگاهی که سخن میگوید و حال این که حرف زن فرد دیگر است. مرحوم آیت الله عظما آقای شیخ محمد جواد بلاغی در تفسیر آداء الرحمن بخشی از این سخنان را دارد. کتابخانه تشریف ببرید، آداء الرحمن جلد اول در مقدمات این تفسیر این بحث را دارد. برگردیم آیه ای را که خوندیم. قرآن می فرماید آمنوا بالله و رسوله. اینجا یه سؤال مطرحه، چطور آمد مسئله ایمان به خدا و ایمان به رسول و مطرح کرد؟ که تناسب دارد ایمان به خدا و رسول با مسائلی که در این شش آیه خواندیم؟ حتما باید بین آیات یک نوع انسجامی باشد. چه ارتباطی هست بین امر به ایمان به خدا و رسول و بین مسائل گذشته؟ زمین و زمان خدا را تسبیح می‌گوید، بس. دو، خدا اول و آخر، ظاهر و باطن. سه، خدا آسمان ها و زمین را خلق کرده. چهار، تدبیر جهان دست خداست، شب روز را در میان هم داخل می کند و آنچه که در زمین و آسمان رخ می دهد از آن آگاه است. هنگامی که اینها را می کرد پشت سرش امر می کند آمنو بالله و رسوله، که ارتباطی بین این ایدئولوژی و بین اون جهان بینی. آیات ششگانه جهان بینی هست، اما آمنو بالله ایدئولوژیه. اون چی که جمله خبریه باشد به اون میگن جهان بینی، و اونجا که جمله ما جمله انشائی باشد به اون میگن ایدئولوژی، و در حقیقت تکلیف اگر بخواهیم زبان خود ما را بگیم همینه، که ارتباطی بین اون جهان بینی و بین این تکلیف هست. این یک بحث مفصل است در فلسفه غرب. ما هم همین را در کتاب حسن و باب بحث کردیم که همیشه بین جهان بینی که قضایای خبریه هست و بین ایدئولوژی که همان انشاء است ارتباط است. اجازه میدید من یک دو آیه از سوره مبارکه الرحمن خدمتتون بخونم. خدا اونگاهی که در جهان بینی سخن میگوید پشت سرش تکلیف میگه، چه ارتباطی بین انشاء و بین اون اخبار هست. اساتید محترم، فضلا و دانشجویان، همیشه باید بین هما ارتباطی باشد. خدا چنین و چنین و چنان است، پس آمنو بالله و رسوله. سوره الرحمن ملاحظه کنید، آیاتی که من میخونم جهان بینیه. الرحمن، علم القرآن، همش خبره. خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر و حسبان، و الندر و الشجر یسجدان، و السماء رفعها و وضع المیزان، همه اش جمله های خبری در حقیقت معارف، در حقیقت جهانبینی. یک مرتبه می رود به ایدئولوژی، یعنی چه؟ یعنی تکلیف. که می گد و السماء رفعها و وضع المیزان، تکلیف الله تطوع فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط و لا تخسر المیزان. آقای هیوم در بحثش پیر کرده، میگه چگونه میشود جمله های انشائیه از جمله های خبریه تولید شود. خدا چنین و چنان است، پس آمنو بالله. میگه من نمیفهمم بین تکلیف و بین جهان بینی چه ارتباطی. جهان بینی بر اساس جمله خبریه است، تکلیف بر اساس جمله انشائیه. اگر جناب هیوم و شاگردانش کمی فلسفه اسلامی میخوندن این مشکل براشون حل بود. همیشه بین جمله خبریه و بین این جمله انشائیه و به تعبیر ایشان بین جهان بینی و ایدئولوژی یک حکم عقلی متوسط هست. حکم عقل در اینجا نهفته است. مثلا در همین آیه‌ای که از سوره مبارکه الرحمن خوندم، و السماء رفعها و وضع المیزان، جهان روی سنجش آفریده شده، روی میزان آفریده شده، روی حساب آفریده شده، و لذا زمین میلیون ها سال است میگردد و میچرخد در جای خودش. چرا؟ روی میزان مهندسش حساب جمع دقیق آفریده. عقل میگه بشر حالا که جهان روی حساب آفریده شده که هم ای بشر الله تطوف میزان که هم در سنجش تمیان نکن، عملت را تطبیق بر تکوین کن. عالم آفرینش که حالا بر اساس حسابه، عمل تو هم بر اساس حساب باشه. اگلا تدبوه بیزار و حقیم و وزنه دل قسط و لا تخسر بیزار. عقل در این وسط متمسطه. حالا که جهان روی حساب و کتاب است، تو هم ای بشر عملت بر اساس کتاب باشد، چون جهان روی حساب است پایدار است. تو هم اگر در زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی تو هم روی سنجش پیش بروی، پایداری مانند جهان آفرینه. برگردیم ببینیم در سوره ما چه خبر. 6 آیه در باره خدا بحث کرد. دیروز عرض کردم از این 6 آیه میتوان 16 اسم خدا را استخراج کرد، یا اسم مستقیم و یا اینکه اسم غیر مستقیم. قرآن میگه خدا را زمین و زمان تسبیح میگوید، مالک زمین و آسمان هاست، میراننده و زنده کننده است، اول و آخر، ظاهر و باطن است، چنین و چنان است. حالا که چنین خدا داران چنین کمالیست، بشر بر این کمال ایمان بیار. حالا که این خدا خالق توست، رازق توست، این همه منعم توست، آمنو بالله و رسوله. عقل در این وسط هست. میگه حالا که خدا داران چنین کماله، رازق توست، خالق توست، مهدید توست، ممیت توست، سرنوشت زندگی تو در اختیار چنین خداست، این خدای با این عظمت، این خدای با این نعمت جا دارد که همگان چه کنیم؟ به او ایمان بیاریم. آمنو بالله و رسوله. رسول را چرا گفته؟ چون مشرک رسول را قبول نداشت. گاهی خدا را قبول داشتن اما رسول را قبول نداشتن. میگه آمنو بالله و رسوله. اینن بسیم که جناب عالی یک عالمی را تعریف کنیم، بگید این عالم چنین است، قلم دارد، بیان دارد، تدریس دارد، مدرسه ساخته، قشری را تربیت کرده، حق عظیمی برگردن این شهر دارد. پشتره میگه مقدم حدا که عالم چنینه، از این تشریح کنیم، احترام کنیم، او را بزرگ بشماریم. در حقیقت تکلیف متعلق میشود بر جهانبینی، اما بین جهانبینی و تکلیف یک قضیه عقلیه هست. اون قضیه عقلیه باید مورد توجه باشد. خدای با این عظمت شایسته است که انسان او را عبادت کنه. از امیر مؤمنان نقل شده، ما عبدت که خوفن من نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجدت که اهلا للعباده. تو را شناختم، این شناخت من مرا وادار کرده است که تو را بپرستم، تو را ستایش کنم. این ستایش قهرن امر قهری است. عرض کردم همه همین جوری. انسان مادامی که فردی را نشناسد بی اعتناست، اما وقتی که شناخت نسبت به او احترام بکنه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله طباطبایی زمانی که منزل مرحوم آیت الله حجت همونجا بود، ساعت 11 هر روز می آمد منزل مرحوم حجت اونجا می نشست، چون خدمت آیت الله حجت دست خونده بود. اما می آمد می رفت، خدا رحمت کند آقای آسد محمد حسین تهرانی هم از طلاب همین مدرسه بود. در یکی از نوشته‌هایش دیدم که من اسم مرحوم طباطبایی را شیمی شنیدم، چنین و چنان است، اما نمیدونستم چیه. یک مرتبه من گفتم همین سیدیست که هر روز میاد میره منزل آقای حجت، امامه کوچیکی دارد، خیلی قبای متوسط و خیلی خاضعانه. عجب، تا اون وقت از این سید احترام لازم نداشت، احترام کافی داشت اما احترام لازم نه. اما وقتی که شناخت عاشقش شد، عشق ورزید. خدا رحمت کند مرحوم آقای مطهری در کتاب تفکر احیاء دینی، احیاء تفکر دینی، میگه مرحوم طباطبایی مردیز کتابی نوشته است به نام المیزان. 100 سال بعد باید مردم بفهمند که این کتاب چه گنجینه است. تا شناختی نباشد انسان میگه یک فردیست میاد و میره، اما وقتی که شناخت عقل میگه برو احترام کن، تقدیر کن، تبجیل کن. آیه هم همینه، میگه حالا که خدا را شناختی دارای چنین قدرت، حاکمیت، مدبر، اول، آخر، ظاهر، باطن، همه جهان در قبضه قدرت روز، از ذرات جهان آگاه، عجب، چنین خدا، عقل میگد ای بشر، همه چیزت از این خداست، در مقابل این منعم، آمنو بالله و رسوله. بعد از ایمان، خدا تکلیف دیگری را مطرح میکند، و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. در اینجا دو نکته هست، یه نکته را الان میگم، دیگری باشد برای فردا به اذن الله. چرا در میان تکالیف بعد از ایمان انفاق را میگه؟ نمیگد آمنو بالله و رسوله و صلوا و صوموا. از صلاة و صوم خبری نیست، انفاق را مطرح میکند. چرا؟ نکتش چیه؟ نکتش این است که این سوره به عقیده برخی ها در مکه نازل شده. مردم مکه اهل انفاق بودن و نبودن، بودن در شرابخوری، در قمار، در مجالس لهو و لعب انفاقی داشتن. ینفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله، اینه داشتن. اما انفاق به یتیم ابدا، و ذالک یدعو الیتیم، اصلا به یتیم اعتبار نداشتن. انفاق برای فقیر ابدا، چون افرادی بودن در یک طرف انفاق میکردن اما نسبت به یتیم و نسبت به افراد مستضعف هیچ توجهی نداشتن، خداوند متعال بعد از ایمان این مسئله را متذکر میشود که و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. پس نکته این که انفاق را میگه این است، چون اهل مکه دارای انفاق نبودن، نسبت به یتیم و بلکه اموال یتیم را میخوردن اندالنزین یعکلون اموال الیتاما انما یعکلون فی بطونهم نارا. در مقابل این جمعیت ولا یحب علا پشتش را بگو ولا یحب علا طعام المسکین یاد و انفقو بما جعلکم مستخلفین فی. این نکته را عرض کردم فرقا می رسیم سر کلمه مستخلفین فی و در واقع این استخلاف را معنا کنیم و آثار انفاق را در جامعه اسلامی روشن کنیم. البته ایام ایام ماه رمضان است، مؤمنین انشاءالله هر شب نسبت به فقرا، به دوستان، افتادگان انشاءالله میرسند و مصداق این آیه میشوند آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.